رادیو سوینا تقدیم میکنند. این آوای طبیعت. این آوای دریاست. این آوای بارانه. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
روزه یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز رو پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه آوای تلاش. امیدوارم هر جا که هستید و صدای من رو میشنوید سالم باشید، تندرست باشید و خوشحال باشید و امیدوار باشید به زندگی. هرچند این روزها زندگی یه ذره داره برای خیلی از ماها سخت میگیره، اما ما با امیدواریمون باید نشون بدیم که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم. البته بادش هم خدا وکیلی باد نیست، تند باده و داره هر چی که سر راهش هست و جمع میکنه میبره. ولی به هر حال امیدوارم که شما همیشه حالتون خوب باشه و همیشه امیدوار باشید به روزهای آینده. اسم این برنامه آوای تلاشه و آوای تلاش خاصیتش اینه که به شما نشون بده که افرادی در جامعه با وجود کمترین امکانات و کمترین توجه ها میتونن کارهای مهمی انجام بدن و از پس خیلی از دشواری های زندگی بر بیان و به درجات مهم و در واقع قابل توجهی از موفقیت برسن. آقا www.sevinagroup.com آدرس وبسایت اینترنتی سوینا هستش که یکی از مهمترین بخش های سوینا رادیو سوینا هستش که در زمانی که ما برنامه ای داشته باشیم در دستور پخش، شما میتونید با استفاده از دکمه پلی برنامه در حال پخش رو بشنوید. ضمن اینکه برنامه ها به هر حال آرشیو هم میشن و هم از طریق خود رادیو سوینا و هم از طریق در واقع خیلی از مراجع عرضه کننده پادکست در کشورمون، خیلی از مراکز و مجموعه های مهم عرضه پادکست میتونید برنامه های رادیو سوینا رو هم بشنوید. در برنامه دهم آوای تلاش هم ما یه مهمون ارزشمند داریم، یه مهمون درجه یک از جامعه نابینایان که حوزه فعالیتشون طوریه که ما تو 9 قسمت قبلی تا حالا کار نکردیم و از این جهت امروز یه برنامه میشه گفت متفاوت رو در مجموعه آوای تلاش خواهیم داشت. پس توصیه میکنم حتما با ما همراه باشید تا پایان برنامه آوای تلاش. خب به نظرم دیگه آماده بشیم برای اینکه گفتگومون رو با مهمون عزیزمون آغاز بکنیم، مهمانی که قهرمان ورزشکاره و بسیار افتخار آفرینه و بسیار انسان خوش برخورد و خوش مشربیه و کلی تو این چند دقیقه‌ای که با هم نشستیم گپ زدیم و اتفاقا حالا اصلا من با مهمان امروزمون یه رفاقت قدیمی هم دارم. میخوام دعوت کنم از مهمان امروزم، خانم ها آقایان، جناب آقای عرفان محمد علیزاده.
رادیو سوینا، رادیو سوینا یه رادیوی اینترنتیه. آوای تلاش، آوای تلاش در رادیو سوینا، آوای تلاش در رادیو سوینا، آوای تلاش، آوای تلاش. گفتگو با نابینایان نخبه، گفتگو با نابینایان نخبه. آیا شما یک نابینای نخبه ای؟ پس حتما به زودی در آوای تلاش خواهید بود. گفتگو با نابینایان نخبه، آوای تلاش.
خب عرفان جان سلام، خیلی خوش اومدی، خیلی خوشحالم میبینمت.
سلام، اول خدمت همگی شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، امیدوارم که هر جا هستید خوب و شاد و سلامت باشید و سلام خدمت اشکان عزیز و همه دست اندرکاران این برنامه خوب و شنیدنی.
عرفان چطوری؟ چه خبر؟ اوضاع احوالت چطوره؟
خدا رو شکر به لطف شما ممنونم، امیدوارم که شما هم خوب باشید.
راحت که اومدی؟
بله خدا رو شکر.
تو چی کار میکنی با این هوای نسبتاً آلوده؟ آقا موقع ضبط برنامه آوای تلاش بگم که هوا به شدت آلوده است، شاید موقع پخشش اینجوری نباشه ولی موقع ضبطش اینجوریه.
خب والا خیلی سخته، خب بالاخره منم یه مقدار ریم اذیته و یه ذره شرایط سختیه، ولی خب مثل همه همشهریامون باید تحمل کنیم و آرزو کنیم که هرچه سریعتر این شرایط تموم بشه.
انشالله که زودترم با یک بارش درجه یک و حال خوب کنه بارون حال هوامونم خوب بشه. عرفان چند سالته؟
من متولد 6 اسفند 1369 هستم، الان 29 سالم، دیگه یه چند ماه دیگه فکر کنم تموم میشه.
دیگه وارد 4 دهه زندگیت میشی و 3 دهه رو پشت سر میذاری. و اینکه عرفان نابینا هست، درسته؟
بله.
و نابینای مطلق. تو از ابتدا نابینا بودی یا بعدم برات ایجاد شد این شرایط؟
من مشکل بیناییم خب آرپی هست، از ابتدا همراه هم بوده، منتها خب تو بچگیم کم بینا بودم، در واقع میشه گفت یه سی بین B2 و B3 بودم تو بچگی.
بعد کی دیگه به طور کامل نابینا شدی؟
من حدوداً 13 یا 14 سالگیم بود که دیگه تقریباً، آره دیگه اون موقع بود که به این شرایط. آره.
تو تنها فرزند خانواده ای یا؟
من آره به نوعی تک فرزند هستم. من خواهر برادر دارم، منتها خواهر برادرم از ازدواج قبلی مادرم هستن و با من زندگی نکردن. به این دلیل میشه گفتش که به نوعی من تک فرزند هستم.
بعد پدر مادر تو واکنششون نسبت به در واقع آرپی بودن تو چی بوده؟
خب طبیعیه که همه خانواده ها وقتی متوجه میشن که این مشکل وجود داره به نوعی شوکه میشن، به نوعی غافلگیر میشن، ولی پدر مادر من خیلی سعی میکردن که دنبال یه راهکاری بودن که بتونن این قضیه رو بهبود بدن و خیلی خوب دکتر میرفتم وقتی بچه بودم، در پی درمان بودن برای این ماجرا، اما خب نمیشد دیگه، ولی خب دکترای زیادی میرفتیم.
بعد اون موقعی که دیگه به طور کامل بینایی تو از بین رفت و همون سن 13-14 سالگی، اون موقع چطوری؟
اون موقع هم دیگه به هر حال خیلی ناراحت بودن، اما خوشبختانه خیلی همراه هم بودن و خیلی خوب تونستن تطبیق بدن در واقع خودشون رو با این شرایط به نوعی شاید جدید، حالا نمیشه گفت خیلی جدید، اما خب چون من خیلی این در واقع اتفاق کم شدن بیناییم به تدریج بود و خیلی یهو اتفاق نیفتاد که بخوان غافلگیر بشن در واقع، چون من خودم هم دقیقاً نفهمیدم. آره من خودم هم دقیقاً نفهمیدم کی بیناییم از بین رفت، یعنی اینقدر آروم بود.
بعد وقت خود تو به لحاظ روحی دچار مشکل نشدی تو اون بحث؟
یه مقدار کوچیکی. چرا؟
خب
چون انتظارم این بود که چون پزشکا معمولا
تو خودت میدونستی که به زودی برات این اتفاق میفته و بیناییت کامل از بین خواهد رفت.
من این قضیه رو 12 سالگیم فهمیدم. خوب. یعنی یه دکتری دیگه روشن
قبل از اینکه کامل بشه.
بله بله.
خب
و برام یه مقداری سخت بود چون تو تصور قبلیم فکر میکردم که این قضیه یه روزی حل میشه، یعنی با این با این شکل به این با این نگاه بهش نگاه میکرد.
و بعد چجوری تونستی از پسش بر بیای؟ یعنی چجوری تونستی اون روحیه و اون حالت امیدواری خودتو به دست بیاری؟
والا با اومدن توی جمع در واقع بچهای نابینا و کمبینا، وقتی دیدم که توی جامعه نابینایان این همه آدم موفق هست و خیلی خوب دارن زندگی میکنن، زندگیاشون قشنگ موفقن، مثل یه آدم بینا، مثل یه آدمی که عادی داره زندگی میکنه دارن زندگی میکنن و این خلأ نابینایی به اون شکلی که تو تصور شاید من بود تو زندگیاشون نیست و خب تصمیم گرفتم منم تلاشمو بکنم و سعی کنم که زندگیمو سر و شکل بهتری بدم. من یه مقداری حالا شرایط تحصیلیم فهم کنم گفتنش بد نباشه،
حالا میرسیم بهش.
آره حالا توی اون بخش آره. بیشتر توضیح میدم
حتما.
که
آره. تو بچگی شیطنت آمیزی داشتی؟ آره شیطون بودی؟
نه خیلی، حالا شیطنت هم خاص بود.
چجوری؟
مثلا یه نمونهش این بود که همیشه وقتی فرصت پیدا میکردم از تمام وسایل خونه برای بازی استفاده میکردم. مثلا تصور کن صندلی ها رو میوبردم، بعد یه پتوی بزرگ مثلا میوردم با اینا خونه درست میکردم و بعد آره
تو اصلا از این کارهای عجیب غریبی که مثلا حالا
شیطنت های خطرناک و اینا
نه، اینا که نداشت.
نه از اینا نداشت.
میگن آروم بودی؟
تقریبا.
واقعا؟
میگن
اصلا نمیخوره. عرفان موسیقی گوش میدی؟
بله زیاد.
یه موسیقی انتخاب کن بشنویم بعد برگردیم ادامه بدیم.
موسیقی
این که روال موسیقی هایی بله. که تو آوای تلاش میذاریم اینجوریه.
خیلی هم عالی. من از خواننده عزیز کشورمون بابک جهانبخشی ها.
بابک جهانبخش. خیلی خب بریم پس یه کار از بابک جهانبخش بشنویم و برگردیم با عرفان ادامه بدیم.
هر کسی عاشق حال منو میدونه، بذار کل دنیا به هم بگن دیوونه، به هم بگن دیوونه، بذار همه بگن به جنون کشید کارم، تموم شه کار دنیا، من با تو کار دارم، با تو کار دارم. بدجوری عاشق شدم و این روزا مرگم که منو نمیکشه کنارت، تپش قلب من میگه حتی هزار سال دیگه دلم خوشه کنارت. من با تو صد نفرم دنبال درد سرم، به تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم، وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم. شد کار دلم،
دلم از عشق تو هیچ تفلی بیچار، دلم
تو رو دوست داره، دلم تنات نمیذاره، دلم
دیگه وابسته نمیشم آخرین بار، دلم
بد جوری عاشق شدم و این روزا مرگم که منو نمیکشه کنارت، تپش قلب من میگه حتی هزار سال دیگه دلم خوشه کنارت، من با تو صد نفرم دنبال درد سرم، به تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم، وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم.
بسیار عالی، وقتتون بخیر. شما همچنان شنونده برنامه آوای تلاش هستید از رادیو سوینا، www.sevinagroup.com وبسایت اینترنتی سوینا هستش، و همین الان شما اگر وبسایت سوینا رو باز بکنید، چون برنامه آوای تلاش در به حال حال پخش هست و در دستور کار قرار گرفته برای پخش از رادیو سوینا، با استفاده از دکمه پلی که روی صفحه براتون ظاهر میشه میتونید در واقع برنامه رو بشنوید و همراهی بکنید با ما. در مورد برنامه آوای تلاش، مهمونایی که دعوت میکنیم، روند گفتگوهامون، موسیقیامون، در مورد هر چیزی که مربوط به آوای تلاش باشه هم میتونید در خود وبسایت سوینا برای ما نظراتتون رو به شکل کامنت بنویسید. رفقای درجه یک ما این کامنت ها رو در اختیار ما قرار میدن و باور کنید در بهبود کیفیت برنامه آوای تلاش خیلی موثره، چون خود من برنامه سازی هستم که حداقل تو این مدت نشون دادم که بیشترین توجه رو به نظرات مخاطبانم دارم و معمولا سعی میکنم در واقع برنامه ها رو به سمتی پیش ببرم که مخاطبانمون میخوان و دوست دارن. عرفان، بریم سراغ مدرسه رفتنت، موافقی؟
حتما. من یه مقداری در واقع شروع تحصیلم عجیب غریبه، به خاطر اینکه من سال 76 اول رفتم آمادگی مدرسه شهید محبی. بله،
موقع من کلاس چندم بودم؟ سوم بودم.
متوجه آره. چندین شما؟
من 68 تا.
آره، از شما بپرسیم که آره بیتتون نشنم.
تو آره دیگه، درسته.
من 69 هم.
69 هم. دیر رفتی آره؟
نه دیگه، چون من اسفند 69 هم دیگه.
آره. 70 آره. حساب میشه، درسته. اوکی.
بعد خب. خلاصه اون موقع که رفتیم یه شرایط خاصی پیش اومد و اینکه امکانات چون خیلی محدودتر از الان بود و کلاسی که برای آمادگی در واقع تشکیل شده بود، افرادی که بچه‌هایی که توی اون کلاس بودن، چون چند تا در واقع دوستی داشتیم که چند معلولیتی بودن و داره مشکلات دیگه‌ای هم بودن، و خب من توی سن 6 سالگی از اون بچه‌ها به نوعی تأثیر می‌گرفتم، یه مقداری خانواده نگران شده بودن و این باعث شدش که به شکل غلطی، البته ولی خب دیگه اتفاقی بود که افتاد، من از اون پروسه جدا بشم و بعد تصمیم گرفته شد که من مدرسه تلفیقی برم، و توی مدرسه تلفیقی هم یه سری مشکلات پیش اومد و بعدش متاسفانه ما از تهران برای مدتی رفتیم سمت شهرستان ربات کریم. اونجا زندگی میکردیم و به شکل اشتباهی من از تحصیل باز موندم متاسفانه تا سال 84. یعنی
تا سال 84 تو چند کلاس خونده بودیم؟
تقریبا هیچی دیگه، یعنی 20.
یعنی حتی آمادگی دارم؟
آمادگی هم نصف رها کرد.
نصف رها کرد.
سال 84 هم به همت خانواده‌ام و در واقع تشویق خانواده‌ام، خب می‌خواستن از این شرایط بالاخره نجاتم بدن، هم خودم که متوجه شده بودم یه اشکال بزرگی الان وجود داره و باید این اشکال برطرف بشه، تصمیم گرفتم که در واقع تحصیل رو شروع بکنم از یه جایی. و وقتی که به آموزش پرورش استثنایی اون موقع مراجعه کردیم، گفتن که میتونم تا پنجم رو خودم بخونم، معلم بگیرم، خلاصه تلاش کنم بخونم و بعد پنجم ابتدایی رو از من امتحان خواهند گرفت و بعد از اون میتونم به مدرسه راه پیدا کنم، هنوز دیر نشده. و من گفتم خب باید خط بریل یاد بگیرم و معرفیم کردم به مرکز خزانه. اونجا در واقع شروع کردم به یاد گرفتن خط بریل و اونجا بود که به نوعی یه کمک خیلی بزرگ از طرف خدا رسید و اونم کلاسای نهضت سواد آموزی بود که توی خزانه برقرار بود و من تونستم با کمک اون کلاسا درس خوندن رو شروع کنم، یعنی در واقع دوره های نهضت سواد آموزی رو بگذرونم تا بتونم به در واقع کلاس پنجم برسم.
عرفان چه تأثیراتی پذیرفتی در کلاس آمادگی شهید محبین؟
خب ببین، مثلا بچه هایی که دارای معلولیت های دیگه بودن، مثلا یکی به صورت ناهنجار شاید سرش رو تکون میداد یا اتفاقای اینجوری و اینا رو من در واقع تأثیر گذاشته بود و منم اونا رو تکرار میکردم.
درست.
راه البته در واقع درستی انتخاب نشد برای این قضیه.
خانوادت خواستن که تو دیگه نری اونجا؟
اون موقع بله، البته خانوادم میخواستن که بعد من مدرسه تلفیقی برم.
بعد که این برای آمادگی یا همون پیش تابستانی رفتی تلفیقی؟
برای کلاس اول ابتدایی رفتم تلفیقی. خب اون موقع فکر کنم اینجوری نبود که حتما بچه‌ها بعد پیش تابستانی.
آره.
بعد کلاس اول ابتدایی هم تقریبا یه چند هفته ای رو توی مدرسه عادی گذروندم و اونجا مشکلات خاصی برام پیش می اومد.
اونجا چه اتفاقاتی افتاد؟
مثلا بچه ها اذیت هم میکردن، یه بار عینکم یادم شکست، یه بار
اتفاقا این مدلی. بعد باز خانوادت مانع شد که تو اونجا بری؟
آره، بعد خانواده باز یعنی راه، حالا نمیخوام بگم، من هیچ وقت خانواده مو مقصر نمیدونم، چون ببین یه مقداری یه چیزی که هست الان هم من فهم کنم هست و باید حل بشه.
بله.
اینه که خانواده ها آگاهی صحیحی ندارن نسبت به فرزند نابینای خودشون.
درسته.
و این یه موزل بزرگه، اشکالات خیلی بزرگی میتونه ایجاد بکنه، این باید برطرف بشه. اما خانواده من درسته که اون تصمیمو گرفتن، درسته که اون موقع در واقع باعث شد که من تا 14 سالگیم بی سواد بمونم، اما همیشه همراه هم بودم و هر موفقیتی که تا الان به دست آوردم با حمایت و در واقع پیگیری خانواده‌ام اتفاق افتاده. من وقتی وارد خزانه شدم، دوست دارم این مطلب رو حتما بگم.
بله.
و اینکه من توی کلاس های نهضت سواد آموزی با کمک معلم بسیار بسیار بزرگواری که اونجا بودن، سرکار خانم آزاد که امیدوارم هر جا هستن حالشون خوب باشه، اگر افتخار اینو دارم شاید که صدای منو بشنون توی این برنامه، همیشه براشون آرزوی سلامتی میکنم. ایشون خیلی برای من زحمت کشیدن، یعنی من 9 ماه اونجا، حالا روال نهضت سواد آموزی اینجوریه که این فهم کنم این دوره هاش توی 4 سال باید گذرونده بشه، دوره مقدماتی، تکمیلی و پایانی.
بله.
که این دوره 4 ساله رو من توی ظرف مدت 9 ماه با کمک خانم آزاد، یعنی تمام وقتشون رو ایشون به من اختصاص دادن و از همه ظرفیت و روزا استفاده کردیم. ایشون خیلی تلاش کردن که خود در واقع سازمان نهضت سواد آموزی قانع بشه که این دوره ها رو من بتونم توی مدت زمان کوتاه بگذرونم، که خوشبختانه تو 9 ماه با معدل 20 تونستم که آره این اینا رو تیک کنم و خیلی هم
در واقع چند کلاس رو؟
تا کلاس معادلش کلاس چهارم ابتدایی میشد.
یعنی تو از اول تا چهارم رو ظرف نه ماه
خوندم بعد. و البته اینم بگم که خیلی سطحش بالاتر از چهارم ابتدایی عادی هست، به خاطر اینکه درسایی توش بود مثلا اعداد اعشاری و من تو همون دوره پایانی یاد گرفتم، در صورتی که بعد اومدم توی راهنمایی دیدم درس میدن اینو، برام چیز جدیدی نبود. آره بعد اینو گذروندم. ممنون، لطف داری. بعد کلاس پنجم ابتدایی دیگه اومدم مدرسه شهید محبی کنار بقیه بچه‌ها. حالا یه چند سالی ازشون بزرگتر بودم.
برگشتن دیگه همراه با اون اتفاقات نشد؟ یعنی تونستی اون خاطراتی که داشتی و خاطرات بعدی که داشتی
بله خوشبختانه
سریع فراموش کنی و اینها؟
خوشبختانه بله، هم تونستم هم این بار دیگه آگاهی بهتری داشتم. بعدم دیگه خب بزرگ بودم و اون موقع من 15 سالم بود دیگه، اینجوری تحت تاثیر قرار نمی‌گیرم.
سال چند تقریبا؟ سال 80
سال 85 بود.
مهر 85.
بله مهر 85. پنجم خوندم، اول راهنمایی رو هم باز به صورت همون مسیری که همه بچه‌ها می‌رفتن خوندم.
توی شهید محبی.
بله توی مدرسه شهید محبی. دوم راهنمایی که بودم دوباره به سرم زد که هنوز خیلی عقبم، باید جبران کنم. برای همین تصمیم گرفتم که سوم راهنمایی رو جهشی بخونم در کنار
دوم و سوم رو جهشی خود.
بله من سوم راهنمایی، البته به اولش اجازه ندادن، گفتن که چون امتحانات نهایی داره بله نمیتونی. منتها من خیلی سماجت به خرج دادم، رفتم خود آموزش پرورش، یه بندی پیدا کردم که اسمش جبران عقب ماندگی تحصیلی بود، از اون بند تونستم استفاده کنم و مجوزشو بگیرم و تونستم که شهریور همون سال، یعنی همون سالی که دوم راهنمایی بودم، شهریورش سوم راهنمایی رو هم
امتحان نهایی
بدم و برم اول دبیرستان.
خیلی خوبه.
دبیرستانم اول دبیرستان باز خوندم و دوم دبیرستان یه موضوعی پیش اومد، یه اختلاف کوچیکی پیش اومد بین من و یکی از آموزگارها. اونجا بود که متاسفانه یا خوشبختانه به نوعی شاید اتفاق، یعنی سبب خیر شد برای من. من ترم اول، یعنی امتحانات دی ماه که شد، از مدرسه شهید محبی اومدم بیرون و پروندم رو گرفتم و از اونجا به بعد رو زیر نظر آموزش از راه دور خوندم، یعنی درس میخوندم میرفتم امتحان میدادم.
کجا؟ همون شهید محبی؟
نه، توی آموزش از راه دور برای افرادی بود که جا مونده بودن از تحصیل یا افراد بزرگسالی که میخواستن دیپلم بگیرن.
خوب.
توی اونا ثبت نام کردم و این باعث شد که بتونم از تابستونام هم استفاده کنم، یعنی شهریوران میرفتم امتحان میدادم.
درست.
و دیگه فکر کنم نزدیکای 20 سالگی بود که دیپلممو گرفتم، یعنی تقریبا میشه گفتش که همه
دعوا و کلی
آره حالا
اتفاق، ولی واقعا دوران تحصیل خیلی دوران عجیبی بوده.
آره من 6 آره دیگه 7 ساله دیپلم گرفتم.
7 ساله دیپلم گرفتی ولی یه فاصله 8 سالم توی شروعت داشت.
بله
درسته.
بله.
و حالی که تونستی 7 ساله دیپلمتو بگیری فکر کنم خیلی اتفاق خوب
لطف.
خودش یه آقای تلاش میخواد اصلا. حالا باقی کاراتو بذاریم کنار، خود این که 7 ساله تونستی دیپلمتو بگیری این سیرتورشیایی که جام گرفته.
درسته.
وارد دانشگاه شدی درسته؟
من یه مقداری یه سالی بین دیپلم و دانشگاه فاصله افتاد.
پیش دانشگاهی؟
پیش دانشگاهی نخوندم و رشته دانشگاهی هم که انتخاب کردم احتیاجی به پیش دانشگاهی نداشت.
خب چی انتخاب کردی؟
من همزمان با اینکه داشتم درس می‌خوندم با همه این کارا شطرنج رو هم شروع کرده بودم.
آها. پس از اینجا دیگه وارد اصل ماجرای زندگی عرفان شدی.
بله.
شطرنج. خب
بله. من سال 88 بود فکر کنم که همون موقعی بود که داشتم جهشی میخوندم و اشتباه نکنم.
چی شد که اومدی سمت شطرنج؟
من بچگیم اون موقعی که کم بینا بودم توی خونه بابام بهم شطرنج رو یاد داده بود و حرکت مهره ها رو، و بابام خیلی خوب شطرنج بازی میکرد اون موقع در حالا سطح خودش.
هنوزم با هم بازی میکنی؟
بله هنوزم بازی میکنه.
اون موقع
میکنه.
تو رو میبرد داره؟
اون موقع بله.
الان ولی فکر کنم
الان حالا دیگه
آره بمونه مساوی میکنم بچه‌ها.
بله
نگران.
خب بعد من خیلی علاقه من بودم، بعد اون موقع خب چون کمبینا بودم روی صفحه شطرنج عادی بازی میکردم. بعد که بیناییم کم کم دیگه رفت، فکر نمیکردم که اصلا فعالیت شطرنج برای نابینایان باشه.
خب
یه بار اتفاقی آگهی مسابقه رو دیدم توی ایران سپید، مسابقه شطرنج، بعد کنجکاو شدم گفتم مگه ما میتونیم شطرنج بازی کنیم؟ بعد متوجه شدم بله بابا اصلا تیم ملی هست، اصلا فدراسیون داره و شرایط حرفه‌ای براش وجود داره. خیلی خوشحال شدم و سریع توی فرهنگسرای سالمند بود اون موقع کلاس برگزار میشد، اونجا ثبت نام کردم و به صورت حرفه‌ای سعی کردم که شطرنج رو شروع کنم. منتها اون موقع
نظر
اولین مربی آقای تاها باستانفر بود اون موقع، البته یه 5-6 ماه بیشتر نشد که با ایشون کار کنیم، بعد آقای علیرضا توکل. حالا اگه بخوام استادامو بگم خیلی زیادن، ولی خیلی در واقع علاقه‌مند بودم اون موقع و سعی کردم که شروع کنم، ولی میگم اون موقع خیلی امکانات شبیه الان نبود، یه ذره پیشرفت کردن سخت بود چون کامپیوتر یا موبایل به شکل امروزی نبود و ما نمیتونستیم شطرنج رو خیلی خوب تمرین بکنیم، یعنی امکانات متریالی برای تمرین نداشتیم، بیشتر همون ماهیتی بود، همون در واقع محتوایی بود که سر کلاس ارائه میشد و ما سعی میکردیم بر اساس همون پیشرفت بکنیم و توی مسابقات شرکت بکنیم.
رشته دانشگاهی چی بود تو؟
من رشته دانشگاهی مربیگری شطرنج، مربیگری پایه شطرنج، زیر مجموعه در واقع تربیت بدنی میشه توی دانشگاه علمی کاربردی و در واقع
برام تموم کردی کارشناسی گرفتی؟
کاردانی گرفتم، الان کارشناسیش تازه راه اندازی شده و من منتظرم که بتونم دوباره فرصتی پیش بیاد که
الان امسال میخوای کنکور بدی؟
کنکور نداره، میتونم ثبت نام کنم و وارد بشم.
عرفان شطرنج تو آوردی الان با خودت دیگه؟
بله
درسته؟
بله.
میخوایم یه کار جذاب انجام بدیم اگر موافق باشی.
خواهش میکنم.
الان بچه‌هایی که اینجا دارن زحمت تهیه عکس و فیلم و ویدیو رو از برنامه‌های تلاش می‌کشن، مهرتاش با ماست، مهرتاش عزیز، مهرتاش می‌تونی بیای پایین اینجا رو نشون بدی که صفحه شطرنج عرفان بازه و کاملم چیده شده. بریم یه موسیقی عرفان انتخاب بکنه بشنویم، برگردیم می‌خوایم دیگه از بخش بعد ضمن این که با هم گفتگو میکنیم یه دست شطرنج هم با عرفان بازی کنیم. عرفان موافقی؟
بله حتما.
عرفان بد نبری، چون میدونم تو در هر حال میبری، فقط بد نبری که خلاصه آبروی حیثیت ما بره. خب موسیقی تو انتخاب کن، برگردیم.
موسیقی بابک جهان بخش.
اینکه گفتی که یه بار
آهام دوباره
آره.
یکی دیگه انتخاب کنم
آره.
خوبه. علی زنده وکیلی.
علی زنده وکیلی.
افسانه من به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بال و پر بده، تو اوج عاشقانی با آسمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی. غیاب دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تندهد به شعله دوباره پروانگیم، چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو در عرف هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی.
وقتتون بخیر. از این لحظه حالا مخاطبا که دارن برنامه آوای تلاش رو تولیدی میشنون، اما اون دسته از مخاطبایی که میتونن زنده الان از طریق لایو ببینن در جریان باشن که امروز روزی هستش که ما داریم آوای تلاش رو ضبط میکنیم با حضور عرفان محمدعلیزاده از ورزشکارا و قهرمانای درجه یک شطرنج نابینایان کشورمون. این برنامه رو تحت عنوان آوای تلاش شما به زودی میشنوید، اما اون چیزی که الان دارید لایو و به طور زنده میبینید روزی هستش که ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم. قرار شد که در حین انجام گفتگو من و عرفان با هم شطرنج هم بازی کنیم، درست عرفان؟
بله. خب
خودت میخوای توضیح بده صفحه شطرنج رو الان تا
بله.
اولی حرکت رو انجام بدیم بعد دیگه بیایم شروع کنیم سوالاتمون.
صفحه شطرنج نابینایان تفاوتی که داره این هستش که مهره های سفید و سیاه و خونه های سفید و سیاه با در واقع لمس کردن قابل تشخیص هستن و مهره ها همونجور که میبینید با لمس کردن نمیافتن، چون زیرشون پایه داره و داخل بله. صفحه قرار میگیرن. حالا تفاوت خونه های سفید و سیاه، همونجور که مشاهده میکنید، خونه های سفید فرو رفته تر از خونه های سیاه هست و
خونه سیاه یه برآمدگی داره.
بله دقیقاً درست. بالاتر قرار بالاتر گرفتن خونه های سیاه و مهره های سفید برجستگی ندارن و معمولین، اما مهره های سیاه دارای یک نقطه روی در واقع سرشون هستن که اونها رو متمایز میکنه از مهره های سفید.
بذار یه مهره سفید و یه مهره سیاه رو الان بدیم مهرتاش دقیق بگیره. من دوتا رخ میدم به مهرتاش. مهرتاش جان سمت چپ من قرار بگیرین. این الان مهره سفیده که دست چپ منه که روش میبینین هیچ برجستگی وجود نداره، اما من الان اینو میذارم دست راستم و میارم بالا. شما ببینید من سعی میکنم با هم دست راستم هم نشون بدم کامل. مهره این همون مهره رخه، این قسمتش داخل این فرو رفتگی که اینجا هیچی نبود، اینجا یه نقطه‌ای وجود داره. میخوای اینا رو کنار هم بذاریم تو قشنگ تصویرش رو هم نشون مردم بده توی لایو اینستاگرام. حالا مهرتاش این فرصت رو داری که اگر مردم کامنتی هم گذاشتن بیای کامنت ها رو هم بخونی. این فرصت حتما ایجاد میکنیم برای خوندن کامنت های مردم. منم اینو میذارم سر جاش، این رو هم میذارم سر جاش. خب الان به این ترتیب من در واقع مهره های سفید رو در اختیار دارم و عرفان مهره های سیاه رو، درسته؟
بله.
عرفان حرکت با کیه؟
حرکت اول رو معمولا سفید انجام.
آقا با اجازه.
خواهش.
رخصت. خب من الان اعلام بکنم چی کار میکنم؟
اگر که امکانش هست.
آقا من مهره اسبم رو اسب بالا رو میتونی الان لمس بکنی خودت.
بله
میتونی لمس بکنی بگی تو
خونه سیسه شما آوردی. من یه توضیح بدم برای بینندگان عزیز و شنوندگان عزیزمون. ما توی شطرنج نابینایان تفاوتی که یک بازی شطرنج نابینایان داره با بازی افراد عادی این هستش که ما حرکت ها رو برای همدیگه میخونیم. مثلا توی جریان بازی میگیم اصل رو به خونه سیسه آوردم و حریف هم پاسخی که میده، مثلا من الان پیادم رو به خونه D5 میبرم، باید به حریفم اعلام بکنم که D5 کردم که اون متوجه بشه که چه حرکتی روی صفحه انجام شده. یعنی در واقع بازی شطرنج همون بازی شطرنجی که همه بازی میکنن، قواعدش هیچ تفاوتی نداره، منتها یه مقداری این مناسب سازی ها براش وجود داره که ما بتونیم ازش استفاده کنیم.
خب آقا منم با اجازتون همون سرباز مستقیم تو رو
بله
آوردم.
میشه پیاده D4 در
بود. D4
بله.
D4 آره؟
بله.
نگاه کن رو باز.
بله کاملا درست.
بذار من سوال از تو بپرسم و بعد در حین سوالمون دیگه
بله خواهش
گفتگوم رو مسابقه رو داریم.
بله حتما.
پس تو از سال 88 وارد شطرنج شدی.
بله
درسته؟
بله میشه بود.
خب یه خورده در مورد حالا مقام ها و افتخاراتی که کسب کردی توضیح بده.
عرض کنم که من از سال 88 که شطرنج رو شروع کردم، همونطور که گفتم اون موقع یه مقدار پیشرفت کردن سخت بود، اما اولین مقامی که تونستم به دست بیارم سال 90 نایب قهرمان جوانان کشور شدم.
خوب.
بعدش سال 92 چون وارد دانشگاه شدم یه مقدار تمرکزم روی دانشگاه بود و تقریبا میشه گفت که از سال 94 یه مقدار پیشرفتم سرعت گرفت و بعد از حالا چیزایی که توی دانشگاه یاد گرفته بودم تونستم استفاده کنم توی در واقع روند پیشرفتم. تونستم که اولین مسابقه بین‌المللیم رو البته با هزینه شخصیم تجربه بکنم و به کشور اسلوونی رفتم. اونجا خیلی تجربه خوبی بود و خیلی هم موفقیت آمیز بود. 33 تا به درجه بین‌المللیم اون موقع تونستم اضافه بکنم و در واقع فهم کنم که 3.5 امتیاز از 7 بازی هم اونجا به دست آوردم که برای من که شماره آخر جدول بودم امتیاز قابل قبولی بود. بعد از اون سال 95 تونستم که یه اتفاق جدیدی رو رقم بزنم و یه بازی سیمولتانه تونستم داشته باشم توی ایران با 10 نفر. این توضیح بدم که بازی سیمولتانه یعنی رویارویی همزمان یک شطرنج باز، یک بالا به نوعی استاد، البته من که استاد نیستم اما به نوعی یک استاد با بقیه بازیکن‌ها، یعنی همزمان مثلا یک نفر با 20 نفر بازی میکنه رو بهش میگن سیمولتانه، که رکورد اصلیش دست استاد احسان قائم مقامی عزیز هست که فکر میکنم هنوزم باشه دسته ایشون، دقیقه تو ندارم.
بله بله.
که با 614 نفر ایشون بازی کردن و هنوزم دست نخورده از خوشبختانه و این برام در واقع تشویقی بود که بتونم توی شطرنج نابینایانم برای شروعش حالا حداقل یه کار این شکلی انجام بدیم، که من تونستم توی محل خود فدراسیون زیر نظر خود فدراسیون و ناظرایی که بود با 10 نفر بازی بکنم و اون 10 نفر رو هم البته من از بازیکنای خوب انتخاب کرده بودم، چون معمولا سیمولتانه
کلا خودت انتخاب
آره
میکنی
خودم...
یعنی که ثبت نامیه؟
نه ثبت نامیه تو جاهای دیگه و معمولا هم افراد ضعیف رو ثبت نام میکنم، مثلا
درست.
استاد درخواست میکنه که زیر درجه بین‌المللی مثلا 1600 یا بانده. یه شرایطی رو در نظر میگیره، اما من چون همیشه دوست دارم کار سخت انجام بدم اومدم یه سری بازیکنای تقریبا شناخته شده و کسایی که در واقع سابقه داشتن توی شطرنج نابینایان و بازی میکردن همون موقع اونا رو انتخاب کردم. از این کارم هم راضیم و تونستم که 8 امتیاز از 10 امتیاز ممکنم بگیرم،
یعنی از 10 تا 8 نفر رو برد.
بله دقیقاً به 2 نفر باخت.
به 2 نفر باخت.
بله.
بعد تو در واقع توی مسابقات پاراسیایی هم حضور داشتی؟
بله بعد از اون سال 96 توی مسابقات معلولین آسیا توی قرقیزستان اول حاضر شدیم که اونجا هم تونستیم به نایب قهرمانی تیمی برسیم توی آسیا و خیلی تجربه خوبی بود اونجا. و سال بعدش هم که سال 97 میشه در واقع تونستم که توی اول که توی مسابقات انتخابی تیم ملی توی بخش B1 تونستم که به همراه حاج حسن قدیری به مقام قهرمانی مشترک برسم، بعد راه پیدا کردم به تیم ملی و بعد به مسابقات پاراسیایی جاکارتا و به لطف خدا تونستم که اونجا هم مدال برنز تیمی به دست بیارم که همیشه برام باعث افتخار خواهد.
خیلی هم خوب. حالا تو این حرکتت رو انجام بدی، بله. من بگم که خب خوشبختانه ما در عرصه شطرنج خوب داریم کار میکنیم تو بخش نابینایی، و تصویری که شاید خیلی ها تو ذهنشون باشه توی جاکارتا، عرفان احتمالاً یادت هست دیگه،
بله،
در واقع توی یه بخشی از مسابقات هر سه مقام و هر سه مدال طلا و نقره و برنز به سه شطرنج باز ایرانی رسید، درسته؟
بله، پرچم ایران در واقع فقط اونجا بود، چیز دیگه بله. غیر از پرچم ایران وجود نداشت.
دقیقاً همینطوره. من
اسبم رو به F6 آوردم.
بزنم سربازشو. بزنم با اسبش میزنه.
من خوشحال میشم.
چرا؟
استقبال میکنم دیگه.
خب. پس حالا که اینجوریه، من از مهره فیلم استفاده میکنم و میارمش میزنمش اینجا. میخوای ببین کجاست که بگی؟
بله، بسیار عالی، حرکت فیل F4.
F4؟
بله.
خب عرفان، در مورد درجه های بین‌المللی شطرنج ذره توضیح بده برای مخاطبای ما که
بله،
ملاک و معیاراش چجوریه و تو الان درجه بین‌المللی خودت چنده؟
اول بگم که درجه بین‌المللی در واقع یه عددی هست که میشه گفت میزان قدرت
دست نخور بشه قدرت مرتاش در این حرکت. خب
آره، میزان قدرت یه بازیکن رو در واقع نشون میده که اون بازیکن در واقع در چه سطحی هست. میشه گفت که اینطور هست، یعنی ما وقتی میشنویم که حریفمون مثلا دارای ریتینگ 2000 تقریبا میدونیم که با چه سطحی در واقع قرار هستش یه بازی بکنیم. حالا این چجوری هست؟ باید تو مسابقاتی که ریتت هست اصطلاحاً، یعنی توی اون درجه بین‌المللی لحاظ میشه، افراد شرکت بکنن و از بازی با 5 تا دارای درجه بین‌المللی، یعنی 5 نفری که درجه بین‌المللی دارن، از بین این 5 نفر اگه بتونن حداقل نیم امتیاز بگیرن، از اونجا شروع میشه و نتایجشون و اون ریتینگ‌های حریفا محاسبه میشه، براشون یه ریتینگ یا همون درجه بین‌المللی در نظر گرفته میشه. من درجه بین‌المللیم خیلی نوسان داشته، توی بهترین حالت 1667 بودم که برای فکر می‌کنم یه B1 خیلی بد نباشه، اما توی سالهای گذشته یه مقداری هم به خاطر مسابقات، انتخابای اشتباهی که داشتم برای شرکت توی مسابقات و هم در واقع شرایط خاصی که برام پیش اومد، خب یه مثلا فوت مادرم این وسط پیش اومد و اتفاقات این شکلی باعث شد یه مقداری این روند پیشرفتم آسیب ببینه و الان دوباره دارم در حال ترمیم کردنش هستم. الان ریتینگم 1504 هست که دوباره دارم سعی میکنم.
من قشنگ مطمئنم تو با انگیزه این که داری میتونی راحت برگردی و جایگاه خودتو دوباره پس بگیری توی شطرنج.
خیلی جالبه، ما الان شنونده هایی که داریم، شنونده هایی که شطرنج باز هستن یا
بله،
دارن صدای ما رو میشنون، اگر که دنبال بکنن چیزایی که من دارم اعلام میکنم رو، میتونن در جریان دقیق حرکت های ما قرار بگیرن و بدونن ما الان توی چه شرایطی هستیم.
بله. خب من اینو میبرم این گوشه، اسب رو آوردم کلن این وسط،
اصل رو بخونه
ببخشید من همش
خواهش میکنم،
دستم بازم با مرتاش برخورد کرد.
اصل بخونه A4.
آره عرفان، در مورد این ماجرای استاد بزرگ، استاد بین‌المللی و یه چیزی من دیروز شنیدم،
استاد فیده.
آره استاد فیده و سوپر استاد فیده، تو الان در این بخش چجوریه وضعیتت؟
ببین اینا تایتل هایی هست که به افرادی داده میشه که توی شطرنج به ریتینگ های خیلی بالا میرسن و خوب، مثلا از 2300 به بالا اینا شروع میشه، که اول استاد فیده هست که البته یه سری در واقع شرایط خاصی هم داره، مثلا استاد فیده باید یا همه این در واقع تایتل ها باید بتونن که نرمش رو توی مسابقات مختلف درست شبیه ریتینگ گرفتن، باید بتونن که امتیاز بگیرن توی مسابقاتی که نرم داده میشه شرکت بکنن، امتیاز به دست بیارن و در واقع اونجا بتونن که این تایتل رو به دست بیارن. و برای خب میگم من خب خیلی فاصله حالا هست تا اونجا و یه مقدار شرایط برای شطرنج نابینایان خب سخت‌تره، و باید که در واقع امکانات بیشتری وجود داشته باشه. ما تلاشمون رو میکنیم تا حد امکان. و
امکانات به جز بازی حالا مسابقات تدارکاتی اینا شامل چی میشه برای
ببین به هر حال یه مربی احتیاج هست که خب هزینه هاش خیلی بالا هست داشتن یک مربی به صورت اختصاصی. مربی لازمه و حالا برنامه هایی که در واقع ما بتونیم ازش استفاده کنیم از نظر نرم افزاری و خب کتاب هایی که ما باید بخونیم، چون کتاب های شطرنج یه مقوله تخصصی هستن، ضبط کردنشون کار سختیه، یه مقداری تو این زمینه ما دچار کمبود هستیم و منابعی که بتونیم باهاشون تمرین بکنیم متاسفانه به اندازه افراد بینا نیست.
درست.
ولی خب با همه این شرایط ما تلاشمون رو میکنیم و الان داریم دوستانی که مثلا امید کریمی عزیز یا
امید که فوق بله
علیرضا هوشی بگی یا دوستان دیگه داریم که تو ریتینگ های بالاتر از این هستن. اما توی دنیا اگه بخوام بگم ما استاد بین المللی داریم، زیادم داریم، استاد بین المللی نابینا یا استاد فیده نابینا.
و یه چیزی هم حالا من شنیدم،
من حرکتم هم انجام
آره آره انجام بده. یه چیزی هم من شنیدم در خصوص این که خیلی از شطرنج بازای نابینا هم تمایل دارن و همین که در واقع این کارو واقعا انجام میدن که با شطرنج بازهای بینا مسابقه میدن و تو مسابقات در واقع افراد بینا شرکت میکنن. حرکت رو بگو بعد
من فیلم رو به خونه دی 6 آوردم. این یه اتفاق خیلی خوبیه که توی شطرنج نابینایان خوشبختانه میفته و فهم کنم میشه گفتش که میتونیم بگیم که تنها رشته ورزشی هستیم که نابینایان و بیناها میتونن توی یه مسابقه شرکت بکنن، میتونن کنار همدیگه قرار بگیرن و این اتفاق خیلی ویژه و خوبیه. من خودم بیشتر مسابقاتی که در طول سال شرکت میکنم مسابقات افراد بینا هست و خب حالا مسابقات نابینایان حوزه تخصصی کارم هست، اما برای بالا بردن در واقع درجه بین المللیم، برای اینکه آمادگیم رو افزایش بدم و در واقع تمرین بکنم یا به قول خود ما شطرنجی ها دستم گرم باشه، توی مسابقات افراد عادی حداقل سالی 4 بار رو فکر می‌کنم شرکت می‌کنم.
خب منم فیلم رو آوردم گوشتم این ور که از دست فیل تو رهایی پیدا بکنه.
خونه G5.
آره. پس تو هم الان تو مسابقات افراد بینا شرکت میکنی؟
بله.
درسته؟
بله.
ما کمی بازی بکنیم مردم موسیقی بشنون؟
بله.
خب انتخاب کن موسیقی تو.
موسیقی نفر بعدی احسان خواجه امیری.
احسان خواجه امیری چه موسیقی های پروپیمونی هم انصافا داره انتخاب میکنه عرفان. احسان خواجه امیری گوش بدیم، بعد برگردیم با گزارش شطرنج من و عرفان از برنامه آوای تلاش در خدمتتون هستیم.
آخه کی اینقدر مثل تو نابه؟ چی به اندازه یه چشمای تو جذابه؟ آخه کی اینقدر با دلم جوره؟ تو دلم جای یه دیوونه یه مغروره، اونی که عطرش میمونه یادم، به هر کسی جز اون بی‌اعتمادم، اونی که میخوامش و میخوادم، یکی رو دارم ازش نش بگم هرچی کمه هرچی بگم اون داره، یکی رو دارم حواسش به منه عشق منه عاشق بیماره، یکی رو دارم از عشقش بگم هرچی کمه هرچی بگم اون داره، یکی رو دارم حواسش به منه عشق منه عاشق بیماره. عاشق بیماره، یکی یاد دارم از عشقش بگم هرچی کمه هرچی بگم اون داره، یکی یاد دارم حواسش به منه عشق منه عاشق بیماره.
وقتتون بخیر. توی این فاصله‌ای که شما احسان خواجه امیری داشتید میشنیدید، من یه اسب از عرفان اسپا در آوردم با فیلم و عرفان هم همون فیل من رو با یه دونه
با وزیر پس گرفت.
آره با وزیر در واقع اسپا در آورد. عرفان شطرنجی‌ها خیلی در واقع مثال‌های جذابی دارن، درسته؟
شطرنج روی زندگی آدم تأثیر میذاره، یعنی توی دراز مدت باعث میشه که یه مقداری اون خصوصیاتش وارد زندگی آدم بشه و جدا از اونم خب به هر حال اصطلاحایی که توی شطرنج هست و قوانینی که داره بعضی وقتا به صورت یه ضرب و مثل مثلا ما ازش استفاده میکنیم. یا
حالا مثلا چند تا ضرب و مثل شطرنجی بگو مثلا تعبیرش. من حرکتم هم انجام بدم
خواهش میکنم. خب مثلا آشمزی که خب خیلی ازش استفاده میکنن وقتی توی موقعیتی ما قرار میگیریم که در واقع دست و پامون بسته هست، یه موقعیتی هستیم که یه موقعیت در واقع ناخوشایندی هست، خیلی وقتا میگن که طرف آشمز شده. یا یه اصطلاحی هست به اسم زوگزوبانگ، یه اصطلاح آلمانیه.
خوب.
و به معنای حرکت اکراهیه، یعنی شما نوبت حرکت با شماست اما هر حرکتی که انجام بدی تو شرایط بازنده قرار میگیری.
درسته.
ما خیلی وقتا اینو ازش استفاده میکنیم مثلا توی وضعیتایی که این خصوصیت داشته باشه.
یا علی وزیرش تو
خب. نه من میخوام با فیلم بازی کنم. فیلم رو به خونه دی هفت میارم.
پیاده مقابل رخ هم رو هم بردم اینجا. عرفان در واقع بچه های حالا شطرنج باز نابینا از نرم افزارها و بازی های رایانه‌ای یا موبایلی شطرنج که طراحی شده چقدر میتونن استفاده کنن؟
متاسفانه توی این بخش زیاد کار نشده، حالا حداقل توی ایران، و ما خودمون درست. سعی کردیم که کند و کاش کنیم بگردیم. الان دو تا نرم افزار هست، یه نرم افزار برای موبایل و یه نرم افزار برای در واقع کامپیوتر و لپتاپ، که فقط امکانات ما توی بحث نرم افزاری شطرنج همین دوتا هست. برای
اینا دسترس پذیره،
کاملا دسترس پذیره.
خب
و افراد میتونن استفاده کنن باهاش، حتی تمرینای خیلی حرفه‌ای انجام بدن، تاکتیک حل کنن، شروع بازی کار کنن و کارهای مختلف میتونن ازش استفاده بکنن. ضمن این که من با فیل اسب شما رو زدم
و
این الان هستش ولی کافی نیست، یعنی یه مقداری هنوز باید کار بشه و یه مقداری من احساس میکنم که نیازه که فدراسیون یا کسایی که دستن در کارن یه مقدار به فکر این حوزه هم باشه.
تمرینات داخل حالا تمرینات تو فضاهای نابینایی هم شما دارین؟ کلاسی برین یا مثلا تمرینی بکنین؟ این شکلی هم دارین؟
بله تا حدی، مثلا حالا تو هر شهرستانی با فراخور امکانات خودش یا شرایط خودش بچه‌ها دارن کار میکنن و پیگیر در واقع تمریناتشون هست.
الان تو تهران کجا داریم این فضا رو؟
توی تهران ورزشگاه هلندی هست که خوب. در واقع اونجا ما یه اتاق شطرنج هم داریم و بچه‌ها میتونن دور هم جمع بشن تمرین کنن، ولی خب احتیاج هست که بیشتر اتفاق بهتری بیفته، مثلا احتیاج مربی هست قطعاً.
درسته.
و امیدوارم که این شرایط بتونه فراهم بشه تا بچه‌ها، چون بچه‌های با استعدادی هم هستن و میتونن پیشرفت بکنن، این اتفاق بیفته.
ان شاء الله که اتفاق بیفته. و اینکه تو برای آینده خودت چه برنامه‌هایی داری؟
من با توجه به شرایطی که هست، می‌دونی یه وقتی از شما اتفاقایی رو دوست داری که بیفته، ولی خوب. شرایطی هستش که باید ببینیم که آیا به اون اتفاقا میتونه برسونه ما رو یا نه. خب به هر حال هر شطرنج بازی دوست داره به عالی ترین مرتبه ها برسه، به قهرمانی جهان فکر کنه و اتفاقای اینجوری و منم تو همین مسیر دارم تلاش میکنم حرکت بکنم، منطقه میگم باید امکاناتش هم فراهم بشه و شرایطی وجود داشته باشه که بتونیم به این مهم برسیم. من بیشتر فهم کنم که پاراسیایی بعدی خیلی مهم باشه سال 2022 و شاید
تو پارالمپیک که نداریم شرط
متاسفانه هنوز نیست
و برنامه‌ای هم نیست برای اینکه اضافه بشه.
من شنیدم داره تلاش میشه منتها هنوز اتفاق نیفتاده. یه اتفاق خوبی که افتاده اینه که فیده فدراسیون جهانی شطرنج میخواد از سال دیگه المپیاد ویژه معلولین هم برگزار کنه.
جدا؟
بله این خیلی اتفاق خوبیه. حالا آره. میتونه خلأ پارا المپیکو تا حدی جبران.
آره خیلی خوبه. و اینکه شطرنج برای شما منجر به کسب درآمد که نمیشه؟ میشه؟
میشه منتها باید توی سطح‌های بالاتر قرار بگیریم اگر بخوایم روی بازیکنی حساب بکنیم. حالا مربیگری به جای خود بله هست و تا حدی انجام.
حالا خودت تو محل درآمدت چقدرش از شطرنج؟
من مربیگری میکنم. آره یعنی تنها درآمدم از مربیگری شطرنجه که البته برای یه بازیکنی که میخواد این مسیر رو حرفه‌ای پیش ببره خیلی اتفاق مثبتی نیست، یعنی نباید مربیگری کرد.
درسته.
و بیشتر باید تمرکز روی بازی کردن
خب
باشه.
خب تو در فکر بالاخره امرار معاش.
آره
هست.
به هر حال دیگه لازمه که مربیگری رو تا حدی کنار کار داشته باشیم که خود هزینه های شطرنج چون خیلی زیاده، مثلا یه مسابقه شرکت کردن خودش کلی هزینه داره، یا اگه شما نزدیک مسابقات احتیاج داشته باشی حتما یه مربی داشته باشی، باید یه هزینه‌ای بپردازی و برای حداقل تامین این هزینه ها هم که شده ما ها مجبوریم که روی به مربیگری هم بیاریم. من پیادم هم رسیو بودم 35.
خیلی هم خوبه. بعد الان تو شغل دیگه ای نداری؟ نه
من خیلی عاشق شطرنجم، یعنی همیشه دوست داشتم که شرایطی فراهم باشه که از همین شطرنج بتونم در واقع اموراتم رو بگذرونم و شغلم شطرنج باشه و حالا به هر نحوی که میخواد باشه، یعنی اشکالی نداره مربیگری با این که نباید بکنم انجام میدم اما ترجیح میدم که به سمت شغل دیگه ای نرم چون تمرکزم نمیخوام که از روی شطرنج برداشته بشه.
خیلی خوب. و تو الان که ازدواج که نکردی؟
نه.
و برنامه هم نداری براش؟
نه.
خب من این پیادم رو یه دونه آوردم چون جرأت داری بزن.
سیار عالی. ما ترجیح می فرار کنیم برم گردم دیگه.
علاقه تو به جز شطرنج در چه چیزایی خلاصه میشه؟
من خیلی به موسیقی علاقه دارم، یه مدتی هم سعی کردم به صورت جدی برم سمتش اما شطرنج شاید اجازه نداد، ولی به موسیقی خیلی علاقه دارم.
جدی؟ آموزش هم دیدی؟
خیلی کم، خیلی کم، یه مقداری تئوری موسیقی میدونم. بله اون موقعی که یه مدتی من توی گروه کور عضو بودم بیشتر توی اون گروه کوره در واقع اطلاعات موسیقیایی به دست آوردم و دوستان در واقع موسیقیایی که توی در واقع نابینایان کم نیستن. بله خب به هر حال با نشست و برخاستی که با این عزیزان داشتم یه مقداری از تئوری موسیقی میدونم.
خب من این پیادم رو یکی آوردم جلو. بله. که اگر بزنی بزنم.
بسیار عالی. من به ورزشم خیلی علاقه دارم در کل، حالا جدا از شطرنج.
بعد تو اصلا رشته ورزشی دیگه هم پیگیری میکنی؟
100%. من همه رشته های ورزشی و اخبارشون رو به صورت
الان مثلا فوتبالی
جدی.
هستی؟
بله خیلی شدید.
استقلالی یا پرسپولیسی؟
من استقلالی هم.
نه بابا.
با افتخار.
بعد تو رشته های دیگری که مربوط به نابینایان هستی سابقه فعالیتی نداشتی؟
یه مدت کوتاهی توی مدرسه که بودم گلبال بازی میکردم اما به جایی نرسید، یعنی نرفتم به صورت حرفه‌ای دنبالش. هم پیادتون رو برخلاف تصور شما زدم.
خب ما هم میزنیم استاد. بفرم.
من با فیل زدمش و شما الان در حالت کیش قرار دارید.
جدا؟
خیلی از تایم روزم رو به خوندن در واقع خبرهای ورزشی اختصاص میدم، نه فقط هم فوتبال یا شطرنج. حالا شطرنج که رشته تخصصیمه و باید از همه چیش با خبر باشم به هر حال به عنوان یک شطرنج باز، اما فوتبال هم که همه مردم تقریبا پیگیرش هستن، اما رشته های دیگر هم سعی میکنم که حداقل یه اطلاعاتی ازش داشته باشم چون من خودم رو جز خانواده ورزش میدونم، برای همین فهم کنم که لازمه که این اتفاق بیفته و دوست دارم که میفته.
خیلی هم خوب. من راه شما رو بستم.
بله
میشه؟
چرا که نه؟ شدنش میشه، منتها باز میزنمش کیش
و با زدن دوبارهش این موقعیت داری که
دوباره شما کیش هستی.
آره خب الان چی کار کنم؟ الان راهی برای فرار دارم من. آره
خب همونجور که میدونی یه مقدار شطرنج آموزش شدی توی برنامه، راه برطرف کردن کیش سه تاست دیگه، یا فرار کردن یا بستن راه کیش یا از بین بردن مهره‌ای که کیش داره میده. حالا ببین کدومش امکان پذیره.
خب من قبول دارم که بازی خیلی بدی کردم به خاطر اینکه الان اگر بخوام فرار بکنم از دست تو باید وزیرم رو از دست بدم.
بعد یه حداقل یه رخ باید از دست بدی.
رخ
چون اسبتون رو مثلا میتونیم به دیدو بیای. اسب اف 3 اسب اف 3 میتونه دیدو بیاد ولی من با فیل رخ رو میزنم و ادامه ماجرا.
خب اشکال نداره، من اینو میارم اینجا تو رخ رو بزن، بعد من با وزیر میام اونجا اونو میزنم. بریم.
والا همین اتفاقم
میفته. درش نیار، من میبرم.
دوستان غیر شطرنجیمون، یعنی دوستانی که شطرنج نمیدوننم
استفاده کنن از این فضا،
دوست داشته باشن. آره
استفاده بکنن از این فضا. خیلی خب عرفان، ما زمان برنامه رو به اتمام هست.
بله.
من هفته بعد نتیجه این مسابقه رو حتما به اطلاع مردم میرسونم. حتی الان هنوز یک دو سالیه وقت داریم.
خواهش.
من میخوام راجع به سوینا ازت بپرسم. خواهش. تو چطوری با سوینا آشنا شدی؟ زمین که اگه دوست داری میتونی حرکت هم انجام
بدی. خواهش میکنم. من مثل همه دوستان خیلی اولین که بگم باید تشکر بکنم از دست اندرکاران این برنامه و این پویش در واقع میشه گفت.
بله.
و خیلی دارن زحمت میکشن و به خصوص خانم عباسی خیلی خیلی کار بزرگی رو انجام دادن و همیشه ما قدردان زحماتشون هستیم و امیدواریم که این مسیر با حمایت حالا اون کسایی که باید حمایت بکنن بتونه به شکل خیلی جدی و خوبی دنبال بشه و این در واقع شروعی باشه برای فعالیت توی همه حوزه ها، یعنی افراد دیگه هم با الگو برداری از این پویش بیان و توی حوزه های دیگه هم کارهای جدید بکنن و بتونیم ما جامعه نابینایان رو روز به روز شکوفاتر از قبل داشته باشیم.
تا حالا شرکت داشتی در اکران های سوینا؟
افتخارش رو نداشتم تا الان، خیلی دوست دارم که این اتفاق ولی بیفته. امیدوارم تو اولین فرصت
اکرانی که فرصت داریم.
بله.
بتونی بیای. ولی خب احتمالاً میدونی دیگه ما یه سری از فیلم ها رو هم در واقع تا الان میتونی اگر تا انجام بدی.
بله من اسمم رو سیشی شد.
خب ما یه سری از فیلم ها رو توضیح دار هم میکنیم در مجموعه فیلیمو و تو از اون هم به نظر میتونی استفاده بکنی.
بسیار عالی.
و این هم فضای خیلی خوبیه.
حتما
من این رو هم منتقل میکنم به اینجا. بسیار خب عرفان، گفتگوی خوبی بود به نظر من. حالا نمیدونم تو دوست داشتی این گفتگو رو راحت بودی یا نه.
باعث افتخارم بود اول اینکه تو این برنامه حضور داشته باشم، چون میدونم که اینجا دوستانی که میان، اشخاص دیگه‌ای که جای من روی این صندلی قرار میگیرن، قطعاً خیلی خیلی اشخاص بزرگی هستن و برای من باعث افتخار هست که روی این صندلی بشینم و با شما گفتگو کنم.
من معتقدم تو هم آدم بزرگی هستی و تو هم آدم خوش عاطیه‌ای هستی در عرصه شطرنج. به نظرت فکر میکنی نکته‌ای باقی موند که تو بعد میگفتی و من فراموش کردم؟
من میخوام توی این فرصتی که هست اول تشکر خیلی ویژه‌ای داشته باشم از پدر و مادرم. مادرم بح. که خدا حتما میشنوه صدای من رو الانم و میبینه من رو همیشه، و از پدر عزیزم که همیشه یار و یاور من بوده و همه کسایی که برای من زحمت کشیدن، خانم آزاده که گفتم، و همه اساتیدی که توی این چند سال توی شطرنج من نقش داشتن و به من کمک کردن، چه اون عزیزی که یه هفته شاید در خدمتشون بودم و چه اون کسایی که چندین سال افتخار اینو داشتم که در خدمتشون باشم، چون زیادن من فقط اسم نمیبرم و نگرانم که کسی رو از قدم بندازم. امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش باشن.
نزدیکترین مسابقه‌ای که در پیش داری چه مسابقاتیه؟
مسابقات ده فجر هست توی بهمن ماه قرار برگزار بشه و اولین رویداد در واقع شطرنج نابینایان این مسابقات هست. منتها معلوم نیست که توی این مسابقات حالا من شرکت بکنم یا نه، باید شرایط رو اول تخمین بزنم و آمادگیمو بسنجم و حالا تصمیمات این شکلی. اما متاسفانه رویداد بین المللی یه مقدار ما دوچار کمبود هستیم توش، یعنی در واقع این مشکلی هستش که توی بیشتر البته رشته‌های ورزشی خب حالا با شرایط جدید پیش اومده، اما توی شطرنج نابینایان به عنوان یک گلایه میتونم مطرح بکنم که توی این چند سال گذشته ما فقط یه اعزام جاکارتا رو به عنوان اعزام رسمی فدراسیون داشتیم و دیدید که نتایجش هم فوق‌العاده بود، یعنی کسب 14 مدال رنگارنگ فکر کنم میتونه تداوم داشته باشه اگر که در واقع مسئولین بیشتر به شطرنج توجه کنن.
انشالله برات آرزو موفقیت میکنم عرفان.
همچنین
خیلی خوش گذشت امروز در کنار تو.
به منم همچنین
و مرسی که منو داری میبری. باید خدافظی میکنم و امیدوارم که روز به روز شاید موفقیت
خدا نگهدار با آرزوی دلی خوش و لبی خندان برای همه هموطنان.
خیلی خوب دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش تمام شد. این قسمت از برنامه آوای تلاش که خیلی جذاب بود برای خود من هم به اتمام رسید. امیدوارم که شما دوستان عزیز هم لذت برده باشید از برنامه این هفته آوای تلاش. تا هفته‌های آینده‌ای که در خدمت شما باشیم با برنامه آوای تلاش و مهمانان درجه یک و دوست داشتنی. ضمن اینکه تشکر می‌کنم از همه همکارانم، سرکار خانم الهه واحدی مدیر تولید برنامه آوای تلاش، سرکار خانم سحر حداد، آقای مهرتاش عزیز، مهرتاش زمانی و صدا بردار درجه یکمون آقا مهرداد حسن پور بسیار جذاب و دوست داشتنی. به اتفاق همه این دوستان و همکاران براتون آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هر جا هستید خوب باشید، بهترین ها برای شما. ایام به کام، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
دوباره با همیم اینجا، دوباره ما بیداره، میتونم حس کنم امشب چه احساسی خدا داره. شب و مهتاب و زیبایی، چقدر این لحظه ها خوبه، دوباره قلبامون داره واسه هم دیگه میخوبه. چه حالی تو دلامونه، چقدر این آسمون زیباست، کنار هم تو این دنیا شب فیروزه، برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم. توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست، تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه. چه حالی تو دلامونه، چقدر این آسمون زیباست، کنار هم تو این دنیا شب فیروزه اینجاست، برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.